تامین اجتماعی مناسب برای اینا، ناچارن که به یه سری از هنجارها پشت کنن.
خب حالا برای اینکه بیشتر یه مقدار بیایم توی بحث خودمون، نه من میپرسم از شما چون یه سوال کلی دارم از شما. سگا خانم دکتر بفرمایید که چطور میشه مردم رو امیدوار کرد؟
اول من یه تعریف خیلی کوتاهی در مورد امید داشته باشم. ببینین، امید مثل یه اهرم میمونه که به انسان کمک میکنه که بره دنبال فعالیت و کارش. خب امید یه نوع فکر کردن هست، بری دنبال اهدافت. یعنی اصلا امید بدون هدف مرده است. آره، یعنی مثلا شما امید داشته باشی هدف نداشته باشی اصلا امکان نداره. خب حالا چی میشه که گاهی واقعا آدم ناامید میشه از زندگیش؟ افراد امید دارن، یعنی هدف دارن و شکست میخورن. خب این چی میشه واقعا؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ خب وقتی که شکست میخوره، مثلا از یک کاری اخراج میشه، از همسرش جدا میشه، عزیزی رو از دست میده و فکر میکنه که به پایان خطش رسیده، اینجاست که دچار تنش و استراب و استرس میشه و دچار نگرانی میشه و اون قدرت و ارادهش رو از دست میده. من میخوام یه مثالی بزنم به خاطر که من به این مراجعینم اینا رو میگم و فکر میکنم خیلی براشون خوب هستش. این که فکر کنیم که توی یه طوفانی از شن گیر کردیم. خب دقیقا اینطور که یه نفر حالا خونش اصلا از زندگیش از بین رفت، اصلا تصادف که همه زندگیش از بین رفت. خب پس توی یه طوفان شن گیر کردیم، اینجا باید چی کار بکنیم واقعا؟ یعنی من امیدم رو دیگه از دست دادم، دیگه میمیرم، گیر کردم، به پایان خط زندگیم رسیدم. روانشناسا میگن که اینجا اولین کاری که میکنی هیچ تصمیمی نگی، اصلا یه قدم هم بر ندار. اولین کاری که میکنیم چشامونو میبندیم، دهنمونو میبندیم که شن نره، درسته؟ اینجا میگن هیچ تصمیمی نگیر چون دیگه تو بحران هستی. میدونیم که همه چی در حال گذر هست و میگذره. وقتی که گذشت، طوفان شن تموم میشه، دیگه من اون آدم سابق نیستم. اینجا روانشناسی میخواد بگه که اگه واقعا مدیریت داشته باشیم، مهارتشو داشته باشیم، خب میدونیم که ما تو زندگیمون بحران داریم، میتونیم تو کشوری باشیم که جنگ باشه، قحطی باشه و و خیلی اتفاقای دیگه باشه، ولی اگه مهارتشو داشته باشیم و یاد بگیریم که امید درونیه و تو وجودمون هست و میتونیم اونو درستش کنیم دوباره، یعنی که بلد باشیم. تحقیقات نشون داده اکثر کسایی که تو دنیا موفق هستن خیلی با شجاعت میان میگن من ما تا 10 سال قبل تو یه اتاق زندگی میکردیم ولی نشکستیم، ولی ادامه دادیم. خب اینجاست که پس وقتی طوفانش تمام میشه دیگه من آدم سابق نیستم و اون گرد و غبار در من جوونه میزنه و من یه آدم دیگه میشم، یه آدم سخت‌کوش میشم.
یعنی به نظر تو این زمینه فراهم هست که اگر ناامیدی بود بتونیم یه جوری فضا رو عوض کنیم که امید بارم
آقای توکلی. من وقتی به بچه‌ها یاد میدم این چیزا رو، خب مشکل که هست، خب آدم که همون آدمه، دقیقا بعد 9 جلسه میاد اصلا اصلا روحیش عوض میشه. خب من میفهمم میخواد یاد بگیره، نمیدونه. خب امید گفتم درونیه، روحی، روانیه. ما درسته میتونن، خب دولت هم میتونه حمایت بکنه، چرا که نه. و اینم که خدمتون عرض کردم که دوران جنگ خیلی مردم خوشحال تر بودن به خاطر اینکه اون وقتا شاید همه چی واقع بینانه تر بود.
به این نتیجه رسیدید میشه دلیلش رو این بگیم که تعداد مراجع کنندگان شما چون ناامید بودن و به شما مراجعه کردن، شما برداشتتونه که خب اینا همه ناامیدن دیگه؟
نه، ناامید
نیستن. اونایی که امیدوار هستن نمیان پیش شما که میان. میشه اینجوری تصور کرد؟
اون بس که فهم
شاخص این که شما تأکیدتون بر اینه که مثلا جامعه همون امیدوار نیست.
نه ببینین آقای توکلی، من اصلا تو اون زمینه هیچ اطلاعاتی ندارم. من یه محققم و در زمینه شغل خودم کار میکنم، احساس کردم و میدونم و این کار رو انجام دادم که با همکارا وقتی که کار میکنیم با مراجعین
تعامل فکری رو داریم،
خیلی خوب میشن و زندگیشون تغییر میکنه واقعا. چه بهتر که جامعه خب یه چیزایی فراهم کنه، چه اشکالی داره؟
میگم عالی. خب آیه دکتر ولیزاده در خدمت شما هست. میتونیم عوض کنیم روش گفتگو رو آیه دکتر ولیزاده؟
من یه بحثم نیمه
نه میخوام ببینم که شما میفرمایید که این امیدواری تو جامعه هست. خب من میخوام اینجوری شروع کنه که
امید هست هم
کجاها این امیدواری هست.
بله،
و بیشتر کنم. دیده میشه.
بذارید منو عرض کنم، این بسام تمامشون هم عرض کنم خدمت. ببینید این عبارت رو آقای دکتر فرمودن که رئیس انجمن آسیب شناسی کشور هستن، میفرمایند که شاهد اعتیاد، تکدیگری و کار بخش عمده ای از کودکان هستیم. بخش عمده مفهومش چیه؟ یعنی خیلی زیاد، یعنی عمده یعنی خیلی، شاید بعضی ها بگن بیشتر از 50%. خب این منفی دیدن نیست چیه؟ چرا این همه ناامیدی تزریق میشه به جامعه؟ این که وضعیت حاشیه نشینی رو ما الان چیز میکن، بله وضعیت حاشیه نشینی بده، خوب نیست. 6 میلیون که سهله، 8 میلیون که سهله، 1 میلیون هم نباید حاشیه نشین باشه. چرا باید ما در توزیع منابع ناعادلانه باشه که چه در حوزه مسائل آموزشی، چه بهداشتی، چه زیرساخت‌های اقتصادی که کار به اینجا برسه، ولی این مختص اینجاست و این کشور و این چند ساله؟ آیا 50 سال قبل چه جوری بود؟ چرا میگیم روند نامناسب بوده؟ این بر اساس کدوم شاخصه؟
واقعا میتونیم با 50 سال قبل مقایسه بکنیم؟
بله، تحقیقات
اصلا توجه به شرایط موجودمون؟
چرا نمیشه؟ هر کدوم بالاخره واسه خودشون،
خب اون موقع شرایط خودشو داشت، الان شرایط خودشو
داره. خب اینا رو ما الان مثلا خودمون
ادواتمون فرق کرده نسبت
نداره، بالاخره ابزارهایی هست که اینا رو همسان‌سازی بشه.
با الان مقایسه کنیم، نه با قبل، نه با 50 سال.
نه، وقتی ما روند رو میگیم پس چجوری میگیم؟ با گذشته میگیم دیگه.
بگیم با 50 سال حداقل تو، اگر نه من عرض اینه که ما موقعی میتونیم
تا 40 سال رفتم، من میگم بریم تا 50 سال.
آقا ما افتخار میکنیم که با 5 سال پیش بسنجیم.
بگم بله، ما 5 سال انقدر جهش داشتیم
که از اینجا به اینجا رسیدی.
آقای دکتر با یه بیان کلی قضاوتشون نسبت به 20 30 40 اینجوری، من گفتم حالا بریم مثلا 50 سال. اد نداره 60 سال. آمارا هست، اینجوری نیست که اصلا هیچی نباشه. خب قابل مقایسه است. یا در مورد فحشا، واقعا ما آمار فحشامون چقدره؟ در کجا هست؟ یا حاشیه نشین ها، اینها ببینید واقعا انسان‌های شریفی هستن حاشیه نشین ها. چرا باید یک نگاه انگلوار به اینا داشته باشیم؟ برخی ها اینا رو به عنوان انگل جامعه در نظر بگیرن. از قضا اینا خیلی خودشون از آسیب ها به دور هستن، ولی این متن نشینا هستن که از اینا سوء استفاده میکنن.
حالا موضوع صحبت ما که اون این قضایا نیست.
نکته آخرم تو این مطلب اینه که ببینید این بحث ناامیدی رو من نمیگم، ناامیدی یه جاهایی هست، ولی این همه ناامیدی به جامعه نباید تزریق بشه. در حد خودش آسیب‌ها رو ببینیم. آسیب‌ها رو کیا ببینن؟ آمارها رو کیا باید بدونن؟ اونی که کار از دستش برمیاد. از قضا سوال من اینه. و
خب شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از جایی بله، کار ازش برمیاد، این آمار رو باید داشته باشه.
حتما همینه، شورا حتما وظیفه داره، حتما باید وظیفه‌ش رو انجام بده.
دارید الان آمار شما تو شورا هست؟
شورا که خودش آمار تهیه نمی‌کنه، از آمار جاهایی که آمار تهیه می‌کنن بله دسترسی داره. ببین یکی از آسیب‌های اصلی ما که ناامید کننده هم هست که شاخص هم می‌تونه به دست بیاد از این طریق، اینه که همین مسئولینی هستن که چند شغله هستن. من متأسفم، حالا آقای دکتر اینجا با ما میگن که آسیب ما اینه که شما اطلاع ندارید. من از قضا خیلی اطلاع دارم، ولی واقع بین هستم. آسیب ما اینه که آقای دکتر الان در دو سه جا خودشون میفرمایند مشغول به کار هستن.
آقای دکتر بلزد، من عذرخواهی میکنم، چون میخوام از این فرصت استفاده کامل بریم و مدیریت بشه.
بله.
یه سوال منو پاسخ بفرمایید. تو چه جاهایی، تو چه زمینه ای ما الان امیدواری داریم توی مملکتمون، تو کشورمون؟ اینو بفرمایید.
من بحثم تمومش یه ذره،
نه آخر به نتیجه نمیرسیم.
نه تمام شده، یه لحظه ببینید. الان مثلا من یه مثال بزنم این بحثو تموم کنم. الان تو کشور ما مثلا دو سال پیش یه اتفاقی افتاد، ساختمان پلاسکو فرو ریخت، خیلی ناراحت کننده بود که نباید اتفاق بیفته. نمیخوام توجیه کنم، و به حمدالله توسط یک سازمان با تلاش جدی این بالاخره قضیه تموم شد. همانند همین قضیه
تموم نشد، ادامه داره.
بالاخره جمع شد اون خود اصل قضیه،
آوارش
در آوارش جمع شد. همانند همین قضیه در یک کشور دیگه اتفاق، در یک کشور غربی. هیچ وقت ما ندیدیم جامعه شناسای اونجا، اون افرادی که اونجا تحلیلگرن، صاحب نظرن، رسانه‌هاشون اینقدر بیان فضای ناامیدی تو جامعه تزریق کنن که ای وای ای بیداد چی شده، ای وای واویلا. یا اینکه مثلا الان همین چند ماه پیش یه آتش سوزی صورت گرفت، بالاخره در یکی از کشورها چندین هزار نفر کشته شدن و دولت هم هیچ کاری هم نتونست بکنه. آیا واقعا تو این کشورها این همه سر و صدا شد؟ نمیخوام بگم تحلیلگر حرفشو نزنه، از قضا تو راهکارها عرض خواهم کرد. یکی از مهمترین راهکارها اینه که تحلیلگر حتما باید حرفشو بزنه، ولی کجا و واسه چه کسی؟ آمارها هم این که مثلا بیایم با بومی همینجوری به صورت عمومی در همه جا منتشر بشه، این که کار علمی نیست، درست هم نیست. آمار باید دست اون کسی برسه که میتونه کاری بکنه.
الان اینکه فرمودید چندین هزار نفر، ما آمریکا رو میفرمایید؟
بله،
یعنی آمار در اومده که چندین هزار نفر کشته شدن؟ جدی؟
بله آمار دادم.
یا ما درباره دیگران قلوب میکنیم؟
نه، در مورد خود آمار.
ببخشید، یعنی الان اینجوری که آقای ولیزاده فرمود که آمار باید دست کسی برسه که کننده کار باشه، پس ما الان نتیجه بگیریم که تو این چند سالی که آسیب‌های ما هی رو به رشد بوده، هیچ آماری دست آقای ولیزاده و دوستانشون نرسیده. علت این بوده که کاری نکردن، وگرنه میخواستید کاری بکنید. ببینید آقای ولیزاده، من باید ابراز تأسف عرض کنم، وقتی ما در رابطه با مسائل کلان جامعه داریم صحبت میکنیم و یه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی اینجاست، اتفاقا و متاسفانه باید بگم در کمیسیون اجتماعی هم حضور داره، بحث و شخصیش میکنه، میره نکات ریز و از مصاحبه های من از یک سال دو سال پیش میگه کودکان به طور عمده یعنی چی. اما اون مصاحبه بوده با کدوم رسانه، حالا تلفنی صحبت میکنیم و اینکه این خبرنگار محترم چی زده و حالا شما چی پیدا کردید، این اصلا درستش نیست. از ما خواسته شده به عنوان کارشناسان بیایم تو این حوزه در ارتباط با مبحث مربوط به ناامیدی در جامعه صحبت کنیم. امروز میزان افسردگی در جامعه ما که آمارهاش هست، بر اساس آماری که بین 17 تا 20 درصد الان اعلام شده از سوی منابع رسمی، خب این میتونه یک به هر حال شاخصی باشه برای ما که به این توجه کنیم. یا اون سبک زندگی ملتهب و پرالتهابی که جمع توکلی امروز ما داریم در جامعه، ما نمیخوایم همه چیز رو سیاه نشون بدیم، اصلا بس اینه که امروز میخوایم آسیب شناسی این قضیه رو پیش ببریم و بپذیریم. و اتفاقا من نظرم اینه که ما تلاش کنیم که آقای ولیزاده و همکارانشون اینو بپذیرند، یعنی همه اگر هنر این برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو به این خط بشه که آقای ولیزاده رو ما قانع کنیم که آقا بپذیریم که یک بخشای ما دچار مشکل هستیم، فقط شما نیستید که دلسوز انقلاب و نظام هستید که جوری صحبت میگید، مسائل رو نبریم به سمت سیاسی کردن و این صحبت ها، ما هم نگرانیم، ما هم جانباز این مملکتی، ما هم درگیریم با آسیب های این جامعه و نگران آینده مملکتمون هستیم. اگر این کار رو بکنیم، هنر این برنامه همین خواهد بود.
تایید کننده اون اعلام در میکنن که فرصتمون کاملا تموم شده، ایشالا برنامه دیگه حتما دوستان قول بدن که در خدمتشون باشیم و این بحث رو پیگیری بکنیم. ممنون میشم. خیلی متشکرم آقای دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران و مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور. دکتر محمد جواد ولیزاده، دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از شما ممنونم آقای دکتر.
خواهش
میکنم. و سکا خانم دکتر دریا دریابری، محقق و روانشناس بالینی، ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید. از شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدارت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع امید به زندگی در ایران و امید به آینده رو شنیدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
چین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی. بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن. بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون. به حق آیت الکرسی چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن. خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن. رسید از اون ور پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی. بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن. بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون. به حق آیت الکرسی چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن. خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن.
خب همراهان عزیز و ارجمند، شما عزیزان شنونده برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو هستید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-10,35. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. خیلی متشکریم از شما هموطنان گرامی که پیامک های شما زینت بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگوست. در فرصت های بعدی از این پیامک ها استفاده خواهیم کرد. هنوز هم با شما همراه هستیم و منتظریم از طریق 30,000-10,35 با ما ارتباط داشته باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردیم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
خونمون خشته گلی سخفی چوبا چند دلی گازیمون دلی دلی دلمون که گل گلی خونمون خشته گلی سخفی چوبا چند دلی گازیمون دلی دلی دلمون که گل گلی
خدایا تا کجا چشمم از سر نوشته مثل یک جاده عمره توی قلبمون نوشتن خونه 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 با یه حوزی پر ماهی با یه باغچه پر سازی با یه دنیا خاطراتش با یه خنده توی گازی خونه 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 خونمون خشته گلی سقفی چوب و چندلی گازیمون دلی دلی دلمون که گلگلی خونمون خشته گلی سختی چوب و چندلی گزیمون دلی دلی دلمون که گلگلی
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.